رو صادر بکن، بعد بیا ارزش رو بده به بانک مرکزی، بانک مرکزی و وزارت سمت بیان تو بین این همه متقاضی که وجود داره یه رانتی رو برای عده ایجاد کنن، آقا به این بدن به دیگری ندن. چه دلیل داره که من صادر کننده تلاش بکنم از تحصیل بکنم بدم به بانک مرکزی که یه رانتی برای وارد کننده ایجاد کنه؟ بنابراین بگن که آقا تو که خودت صادر کننده ای، ارز حاصل از صادرات در اختیار خودت، فقط میتونی کالاهایی که مورد نیاز ما هست وارد کنی، یا خودت وارد کنی یا ارزت رو به هر کسی خاصی که بفروشی بفروش، مشروط که این کالا ما رو وارد بکنه. اگر این کار صورت گیره واسن بساط این بازیایی که در واردات وجود داره کاملا جمع میشه. متأسفانه منافعی که در برخی از حالا مجموعه وابسته به بانک مرکزی و وزارت سمت یا وزارت خونهایی که در تخصیص ارز دخالت دارن، شاید اجازه نده این کار انجام، میگن ما باید تعیین بکنیم که این ارز حاصل از صادرات در اختیار کدوم وارد کنیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر.
این دقیقاً چیه؟ مسائل بی خودی است که باید اینا جمع بشه تا این رانت ها بساطش جمع بشه.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای دکتر قادری، نماینده محترم مجلس و نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. خیلی متشکرم از شما. قربون شما، خداحافظ شما. از همراهی شما عزیزان با برنامه دستور کار هم تشکر میکنم و براتون بهترین ها آرزو میکنم. شبتون بخیر. خداحافظ.
حفظ یاد شهید جهاد. مراسم بزرگداشت شهید امنیت فرج‌الله شوشتری، فرزند برومند سردار سرلشکر شهید نورعلی شوشتری، سه‌شنبه 30 دی ماه از ساعت 14 تا 16 مسجد امام صادق علیه السلام، میدان فلسطین تهران.
یاد امام و شهدا دلو میبره چرم و بلا، دلو میبره چرم و بلا، دلو میبره چرم و بلا.
صدای ما رو از رادیو ایران میشنوید بر روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز و موج AM ردیف 558 کیلوهرتز. در این لحظه دعوت میکنم با ورزش ایران همراه باشید.
ایران 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 ایران
ورزش ایران.
ایران
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. به برنامه ورزش ایران امشب خوش آمدید. شب شما بخیر. ساعت 19:34 هست. میلاد یزدانی هستم، با افتخار همراه شما. بررسی خواهیم کرد نیم ساعت ورزشی رو در کنار شما در مورد رشته‌های مختلف ورزشی، اخبار و حواشی که در روزی که سپری شد بررسی می‌کنیم اخبار ورزش کشور رو. ۳۹۰۰ سامانه پیامکی برنامه ورزش ایران هست. 220-5009-220-486 پل ارتباطی ما و شما در رادیو ایران. و برنامه امشب رو با خبرهای فوتبالی آغاز بکنیم، اونم خبرهای فوتبال داخلی. پرسپولیس سپاهان احتمالاً در شهرک اکباتان با وجود صحبت‌های صورت گرفته در خصوص میزبانی پرسپولیس در قزوین، اما احتمالاً بازی این تیم با سپاهان قراره در تهران برگزار بشه. گفته میشه خود باشگاه پرسپولیس هم تمایل داره ال کلاسیکو رو در مقابل سپاهان در تهران برگزار بکنه و میزبانی بکنه از تیم زرتوشان اصفهانی. مدافع بوسنیایی مصر رفسنجان به صورت توافقی قرارداد خودش رو فسخ کرد و از این تیم جدا شد. نومن کوردیچ، مدافعی که اهل کشور بوسنی هرزگوین هست، در ابتدای فصل جاری با نظر رسول خطیب به مصر رفسنجان پیوست. با تغییراتی ایجاد شده در کادر فنی نارنجی پوشان در لیست خروجی قرار گرفت. بخواد به همین خاطر مسئولان باشگاه مصر رفسنجان با مدافع 26 ساله اهل کشور بوسنی برای فصل قرارداد به توافق رسیدن و کوردریچ به صورت رسمی جمع نارنجی پوشان لیگ برتر رو جدا شد، از این تیم کنار رفت. دو بازیکن با تجربه زباهن در لیست خروجی قاسم حدادی فر قرار دارند، اما برای فسخ قرارداد با باشگاه توافق نکردند. در تکمیل خبر قبلی باید بگم که پارسا جعفری و شایان مصلح دو بازیکن زباهن هستند که مدت زیادی در تمرینات گروهی تیم شرکت نمی کنن، اما هنوز قرارداد خود رو فسخ نکردن. با باشگاه زباهن، جعفری و مصلح در لیست خروجی قاسم حدادی فر برای نقل و انتقالات زمستانی قرار دارن و در چنین شرایطی مسئولان زباهن برای فسخ قرارداد باید با این دو بازیکن به توافق مالی برسن، اما هنوز این اتفاق رخ نداده و این مسئله برای باشگاه تبدیل به یک چالش شده. در حال حاضر جعفری و مصلح در محل تمرینات زباهن حضور پیدا میکنن، ولی حق حضور در تمرینات گروهی رو ندارن، به همین دلیل به صورت انفرادی کارهای آماده‌سازی رو دنبال میکنن. مدیر عامل باشگاه زباهن اصفهان میگه که هرگز زیر بار تغییر زمان بازی با استقلال نخواهیم رفت. امروز به صورت رسمی اعلام شد دیدار استقلال و زباهن از هفته 17 لیگ برتر با یک روز تأخیر قرار برگزار بشه. با توجه به تعویق یک روزی دیدار استقلال و فولاد هرمزگان در جام حذفی، جدال آبی پوشان مقابل تراکتور یک روز دیرتر برگزار شد. در ادامه مسیر پیشبینی میشه که آبیگا برابر دیدار با زباهن نیست درخواستی جهت تأخیر 24 ساعته بازی داشته باشن. امروز سایت سازمان لیگ به صورت رسمی از تعویق در زمان برگزاری دیدار استقلال و زباهن خبر داد تا فاصله میان برگزاری دیدارهای آبی پوشان بیشتر بشه، موضوعی که به دلیل فشردگی تقویم باشگاه استقلال باعث نگرانی کادر فنی شده. بدین ترتیب و با اعلام سازمان لیگ فوتبال ایران، مسابقه دو تیم زباهن اصفهان و استقلال به جای روز پنجشنبه 2 بهمن در روز سوم بهمن ما در روز جمعه ساعت 16:15 دقیقه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار میشه. اما خب مدیر عامل باشگاه زباهن اعلام کرده به هیچ عنوان نمیپذیره و این تغییر زمان بازی رو، و به گفته خودش باشگاه زباهن در روز پنجشنبه آماده است که بازی بکنه در مقابل استقلال. شب شما بخیر. ساعت 19:48 هست، با شما همراه هستیم با برنامه ورزش ایران. بریم سمت فوتبال خارجی و با آرش اسدی عزیز همراه باشیم. آرش جان سلام، شبت بخیر.
به نام خدا، سلام از ادب و احترام خدمت میلاد یزدانی عزیز، شنوندگان عزیز و فهیم و دوست داشتنی رادیو ایران، علاقمندان به ورزش ایران، شب شما بخیر میلاد جان.
سلامت باشین. آرش، دیشب فینال جام ملت‌های آفریقا برگزار شد. عجب بازی جوندار و قشنگ و فوق‌العاده بود و چقدرم آره و چقدرم تاریخی شد. سنگال یک بر سه برد مراکش، همون پر از اتفاقات عجیب و غریب بود.
دقیقاً میلاد، من بازی رو چون گزارش می‌کردم 3 ساعت، یعنی فکر می‌کنم برای اولین بار بود یک فوتبال 22:30 آغاز شد، 1:20 فکر می‌کنم اشتباه، حالا دقیق 24:05 دقیقه بامداد بازی به پایان رسید. بله. نزدیک به 3 ساعت این بازی ادامه داشت، به خاطر وقت‌های تلف شده بسیار زیادی بود. حالا نیمه اول به حتی تا لحظات پایانی بیشتر بازی تو میانه میدان بود، یعنی به ندرت حالا چه مراکش چه سنگال، من تو گزارشم اشاره می‌کردم که آقا انتظار بیشتر بود از با حضور ستاره نامدار دو تیم، اما درست اونجای قضیه شکل گرفت و همه حواشی به وجود آمد و بازی تازه به نوعی آغاز شد و تمامی اتفاقات رقم خورد که دقیقه 98 هم همه شنوندگان عزیز و خودت بهتر در جریانی.
بله.
اون پنالتی به سود مراکش گرفته شد برایم دیاز، در حالی که میلاد خود بازیکنان مراکش هم گمان نمی‌کردن که اون خطا واقعا پنالتی باشه، یعنی برایم دیاز رو یه جوری نگاه می‌کردن که اعتقاد داشتن که بابا چرا مثلا داره برایم دیاز اعتراض می‌کنه. بعد که بالا پایین پرید و خیلی اعتراض کرد و رفت کار به وی آی آر و کمک آوران، ویدیویی کشیده شد، خب مشخص بود بله واقعا خطا انجام شده بود، گردن برایم دیاز رو گرفت، اصلا کشید و انداخت مدافع سنگال، پنالتی اعلام شد. اونجا بود که دیگه اوج آشیا رقم خورد. آقای پپتی هاو سرمربی سنگالی تیم ملی سنگال به نظر من در واقع شاید ضعیف‌ترین و بی اخلاقی ترین کار ممکن رو انجام داد، تیمش رو بیرون کشید در دیدار نهایی یک تورنمنت بین المللی در قاره آفریقا، جایی که آیه اینفانتینو رئیس فیفا و خیلی از بزرگان فوتبال بزرگان
نزدیک داشتن بازی رو تماشا میکردن،
دقیقاً حضور داشتن، چیز بود 70-80 هزار هوادار در ورزشگاه حضور داشت و متاسفانه او اصرار بر این داشت که تیم رو بیرون بکشه. نزدیک به 14-15 دقیقه زمان بازی متوقف شد. جالب این که داور بازی هم خیلی خونسرد، داور کنگویی ایستاده بود و به نظرم شاید یکی از ضعیف‌ترین داوران تورنمنت.
آره کلاً در این تورنمنت بازیایی که مراکش داشت داوریاش خیلی حرفه‌ایش داشت.
خب قبل از بازی هم سنگال در واقع یه بیانیه داد که آقا ما تو ایستگاه مترو ایستگاه قطار اذیت شدیم، نمی‌دونم جونمون در خطر بود و حالا خب خود کنفدراسیون فوتبال آفریقا ما تکذیب کرد، گفت نه آقا همه چیز مهیا بوده، نمی‌دونم بحث بلیط فروشی رو مطرح کردن سنگالی‌ها، اما به هیچ عنوان کار پپتیا درست نبود.
و دم استادیومانه گرم که نشون داد چقدر بازیکن حرفه‌ایه.
واقعا و چقدر فرق میکنه بازیکن حرفه‌ای، بازیکن با اخلاق، بازیکنی که در کنار بزرگان فوتبال مثل کریستیانو رونالدو که خودش واقعا از لحاظ اخلاقی و فنی سرآمده دیگه. خب بالاخره در کنار رونالدو به خصوص این چند فصل اخیر در النصر بوده، داره یاد میگیره، خودش تو لیورپول سالها بازی کرده، با همین محمد صلاح مس با هم بازی بودن، یورگن کلوپ مربی اونا بوده، سرمربی اونا بوده و این تفاوت کار او با تیاو سرمربیشون بود، رفت توی رخکن بازیکنان رو برگردون و اتفاقا چقدر جالب، من توی گزارشم میلاد با حالا حتما گزارش کردن دیگه هم و خودت که استادی تو این قضیه میدونن پنالتی 50-50 منم موقع اشاره میکردم اصلا پپتیو چرا این کارو داره میکنه، شاید ادوارد مندی پنالتی رو مهار بکنه و البته که برایم دیاز نقطه اوج و در واقع فرود یک بازیکن و یک انسان چقدر میتونه توی یک لحظه اتفاق بیفته، از محبوبیت یک ملت برای مراکشی‌ها رسید به منفوریت، اون پنالتی رو تبدیل به گل نکرد و چقدر
نمیدونم چرا چیپ زد واقعا،
اصلا چقدر خودخواهانه وقتی شما دیگه میدونی که این ضربه ضربه آخره و قهرمانی رو برای تیم و کشورت برمغان میاره و بعد از اون داور سوت بازی رو به صدا در آورد. یاد پنالتی چیپی میافتم که تو فوتبال خودمونم از یحیی گل محمدی در جام ملت‌ها بگیریم و فرشید اسماعیلی در دربی و شهرآورد تهران بگیریم. یک زمانهایی به نظرم بازیکنان باید اون تمرکز رو داشته باشن، البته که اون حواشی که به وجود اومد به نظرم پپتیا خیلیش رو هم شاید به این دلیل انجام داد که تمرکز مراکشی ها رو به هم بزنه، خب دیدیم نتیجهش رو دیگه، واقعا پنالتی رو تبدیل به گل نکردن و درست زمانی که پنالتی تبدیل به گل نشد مراکش همونجا دیگه بازی رو واگذار کرد، یعنی اون 15 دقیقه وقت‌های اضافه اول و دوم مراکش فقط به نظر من بدن بازیکنان بود، پاهاشون بود که میدوید در زمین. اما
ولی چند موقع خوبو داشت دیگه، یه توپم به تیر دروازه زدن.
ببین زدن، اما میلاد در واقع لحاظ روحی و روانی به هم ریخته بود. تماشاگران مراکش هم همینطور در واقع دیگه باور کردن وقتی اون پنالتی گل نشد، به مانند یک آب سردی بر پیکره بیجان هواداران مراکش و بازیکنان بود. و تو خبرام اومده بود که ظاهرا همچنان نبخشیدن. برایم دیاز خیلی گریه کرد، از همه بزرگان مراکش در رختکن عذرخواهی کرد. اما
دیگه فایده نداره، از سال 1976 بکنم برای اولین بار بود به فینال رسیده بودن، یه جورایی تیم ملی ما هم در جام ملت‌ها.
دقیقاً همینطوره و میتونستن قهرمان بشن. ببین خیلی نزدیک بودن، یعنی خیلی نزدیک که چارلز بکنم دیگه، کافی تارجی رو درست میزد برایم دیاز، نیاز نبود شما چیپ بزنی. و برشک به نظرم خیلی شاید خودش، من اشاره کردم به روبرتو باجو تو فینال جام جهانی 1994 که پنالتی رو خراب کرد. روبرتو باجو که اسطوره تیم فوتبال ایتالیا باشگاه یوونتوس اون زمان بود، هواداران به نوعی او رو میپرستیدند. اما بعد از اینکه پنالتی رو از دست داد، تازه روبرتو باجو مقصر اصلی نبود، چون بعد از باجو فرانکو بارسی هم پنالتیش رو از دست داده بود، شد ایتالیا بازی رو به برزیل واگذار بکنه در 1994. اما اینجا برایم دیاز دیگه مقصر اول و آخر این شکست برای مراکشی‌ها بود و به نظرم تا سالیان سال او رو نخواهند بخشید به دلیل این اتفاقی که رقم زد. و البته سنگال هم پپه گویی گل فوق‌العاده زد در 15 دقیقه اول وقت اضافه و با رهبری سادیو مانه که اعلام کرد آخرین بازیش در جام ملت‌ها بود با پیران سنگال، فقط دیگه جام جهانی رو در بازی ملی با سنگال هم روی میکنه. و البته کاریدو کولیبالی هم چقدر جاش خالی بود، به دلیل محرومیت در فینال حضور نداشت و در نهایت این سنگال بود که برای دومین بار قهرمان جام ملت‌های آفریقا شد. میلاد فکر می‌کنم بحث آفریقامون خیلی طولانی شد، از لیگ انگلیس هم دوست دارم یه صحبت بکنم. از تون ویلا هم باز نتونست قدر امتیاز از دست دادن آرسنال رو بدونه، برابر اورتون بازی رو واگذار کرد. اختلافشون همچنان به مانند منسیتی با آرسنال زیاد هست.
همه چی انگار داره دست به دست هم میده، امسال آرسنال قهرمان میشه.
آره آرتتو دیگه مگر اینکه واقعا خودش نخواد دیگه، مثل این دو سه بازی. و البته به نوعی هم میلاد فکر میکنم که خود هواداران منچستر سیتی شنوندگان عزیزم از ما بپذیرن، پپ گواردیولا و منسیتی هم شاید دیگه به بن‌بست رسیدن بعد از این همه موفقیت. به نظر دیگه دست پپ گواردیولا هم برای مربیان رو شده، چیز جدیدی نداره که دیگه در چنته بخواد رو بکنه.
آره دهمین فصلشه یا نهمین فصلشه؟
اشتباه نکنم این نهمین فصلشه.
نهمین فصل. هفت تا قهرمانی یا 6 تا؟
6 قهرمانی با منچستر.
پشت سر هم بود.
تقریبا پشت سر هم بود، یکیش اگه اشتباه نکنم باز فاصله افتاد. اما خب هم در UCL لیگ قهرمانان اروپا، در نمیدونم جام اتحادیه، در FA کاپ،
هر چه جام بود آورد با منچستر،
هر چه جام بود درو کرد با منچستر سیتی. و به نظر میاد که دیگه این فصل پایان کار پپ گواردیولا با منچستر سیتی هم باید باشه. و آیا ببینیم منچستر یونایتد میتونه بعد از سالها بزرگی بکنه، یا همچنان منچستر یونایتد هم باید زیر سایه نام سر آلکس فرگوسن قرار بگیره. هر مربی که میاد روی نیمکت این تیم قرار میگیره. مهدی طارمی هم میاد اگه فرصت دارم اشاره
کنم. حتما
امروز من تو خبرها، یعنی تو آخرین لحظه هم داشتم مرور میکردم، ظاهرا پیوستنش به ناتکام فارست منتفی شد. مدیران باشگاه ناتکام قصدان یک مهاجم ارزانتر قیمت رو به خدمت بگیرن، حسابی که کردن دیدن به صرف و صلاح نبود اومدن مهدی طارمی. البته فعلا تو این پنجره نقل و انتقالاتی، حالا تو فصل نقل و انتقالات فصل تابستان و پنجره نقل و انتقالاتی باید منتظر ماند ببینیم برای مهدی طارمی در نهایت چه اتفاقی رقم خواهد خود، به خصوص با درخششش که انشالله در جام جهانی هم همراه باشه
انشالله. آره حالا من راجع به سه تا از قوانین جدید فوتبال هم خواستم بله، صحبت بله. بکنیم. فردا قرار نهاد بین‌المللی مسئول تدوین قوانین فوتبال یه جلسه خیلی مهم بذاره، ولی فردا مفصل حتما راجع به این قضیه با هم صحبت می‌کنیم.
حتما. و مهم‌ترین نکتهش اینه که میلاد متأسفانه اون قانون آفساید آرسن ونگر آره. کنار گذاشته شد. اینو با هم صحبت کردیم، خیلی صحبت بود که این قانون اتفاقا بیاد مورد بحث قرار بگیره. نمی‌دونم
ولی انگار کلاً مثلا کنار گذاشتن قانون.
آره آره دقیقاً، اصلا بنا نیست راجبه صحبت بکنه. حالا فردا شب ان شاءالله که خودت اشاره فرمودی بیشتر راجبه این
حتما. خیلی متشکرم آرش جان،
با افتخار.
عزیزم این شبت بخیر، خدا نگهدار.
خدا
خیلی متشکرم که شنونده برنامه ورزش ایران هستین. ساعت 19:49 دقیقه هست، برنامه رو ادامه بدیم با خبرهای غیر فوتبالی. رونمایی از قهرمان لیگ برتر وشوی ایران، 19 دوره رقابت‌های لیگ برتر وشو با قهرمانی تیم دانشگاه آزاد اسلامی پایان یافت. عصر امروز مبارزات رده‌بندی و فینال 19 دوره رقابت‌های لیگ برتر وشو به میزبانی آکادمی ملی وشو برگزار شد که طی اون تیم دانشگاه آزاد اسلامی برای 7 بار بر سکوی قهرمانی قرار گرفت و تیم‌های پارس جنوبی و رد پدافند هوایی ارتش در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. وزیر ورزش و جوانان رسما از تشکیل نهایی فدراسیون پارا دو میدانی خبر داد. در تکمیل خبر قبلی هم باید خدمتتون اعلام بکنم راه اندازی فدراسیون پارا دو میدانی یکی از موضوعات مورد بحث در 25 دوره مجمع عمومی کمیته ملی پارالمپیک بود. وزیر ورزش و جوانان پیشتر از این در اظهار نظرهایی اعلام کرده بود که با توجه به وسعت و ضریب بالای مدال آوری رشته پارا دو میدانی در رقابت‌های جهانی و آسیایی بهتره که این رشته از قالب انجمن خارج بشه و صاحب تشکیلات فدراسیون بشه. بریم سمت هفته 17 رقابت لیگ برتر بسکتبال. یک شنبه یعنی دیروز محکل البرز 80-90 مغلوب کالش در اولین مسابقه. امروز هم ما 4 مسابقه داشتیم که تیم‌ها در مقابل هم قرار گرفتن. بازی بزرگ هفته بین تیم‌های قدرتمند پالایش آبادان و شهرداری گرگان با پیروزی مقتدرانه شاگردان صالح مخدومی به پایان رسید تا با پیروزی هر 3 تیم بالانشین جدول رقابت‌ها برای صدرنشینی جذاب‌تر از همیشه باشه و تیم‌های استقلال، شهرداری و کاله روی امتیاز 27 حالا با یکدیگر رقابت خواهند کرد. این مسابقه که در سالن آبادان برگزار شد بازی سختی رو برای شهرداری گرگان رقم زد و اونا تونستن 94-87 حریفشون رو شکست بدن و کسب 94 امتیاز مقابل پالایش در آبادان نشان از نمایش خوب تیم گرگانی بود. در دیگر مسابقات رد پدافند اصفهان 70-74 مغلوب گلنور اصفهان شد. پاس کردستان 79-84 بازی خودش رو به نفت و گاز زاگروس باخت و استقلال تهران هم 79-74 پترونوبین ماهشهر رو شکست داد. برنامه رو ادامه بدیم. ما همال قهرمانی آسیا 2-4 بازی امروز انجام باید بشه که 2 بازیش انجام شد تمام شد. استرالیا 42-24 مغلوب عربستان شد که این نتیجه خیلی برای ما مهم و ارزشمند بود. هند هم 30-36 مغلوب هنگ کنگ شد و بازی امارات کویت فعلا در جریان 20:18 ساعت 23 دقیقه بازی حساس ایران و ژاپن باید انجام بشه. ما حتی با تساوی هم به مرحله بعدی صعود خواهیم کرد. می‌خوام صحبت بکنیم با جناب آقای میابادی، یکی از کارشناسان و پیشکسوتان خوب هندبال. آقای میابادی سلام، شبتون بخیر.
جمعی از من بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان گرامی رادیو سراسری ایران عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمتون هستم.
سلامت باشین. آقای میابادی، عربستان برد الان 6 امتیازی در صدر جدول هست و ایران و ژاپن در رتبه دوم و سوم قرار گرفتن. کمتر از 35 دقیقه دیگه بازی حساس ایران ژاپن برگزار میشه.
بله، عرض کنم خدمتتون که با توجه به نتایجی که تیم ما و تیم ژاپن در مقابل عربستان قرار گرفتن، دو روز گذشته که ژاپن و عربستان باخت، در حقیقت صدرنشینی و سرگروهی عربستان تثبیت شد. بازی امروزش هم فقط 2 امتیازش رو میخواست که گرفت، گلابرنش هم برای ما اثر نداره، چون ما اصلا در مقابله با ژاپن یه تساوی هم بگیریم، ما با گلابرنج بهتری که نسبت به ژاپن داریم میتونیم به عنوان تیم دوم گروه صعود کنیم. من اشاره کنم که خب ژاپن نماینده آسیا، تنها نماینده آسیا در المپیک 2024 پاریس بود.
بله.
نایب قهرمان دوره قبل بود و خب تیم فوق‌العاده قویه، ولی خب عربستانی که ما در مقابل ایران دیدیم و ژاپن به عربستان باخت، من به این نتیجه رسیدم که ما در مقابل ژاپن میتونیم که حرف خوبی برای گفتن داشته باشیم. من بازم تکرار میکنم، در برنامه قبلی هم خدمت شما و شنونده گرامی شما هم اشاره کردم، ما میتونستیم برنده عربستان باشیم، از فرصت ها خوب استفاده نکردیم، خوب تیم هدایت نشد، ولی امیدواریم که حالا بازی مقابل استرالیا، درسته که استرالیا تیم ضعیفیه، ولی بچه ها خوب نشون دادن. نتیجه که ما گرفتیم 26 اختلاف نتیجه خیلی خوبی بود و نشون دادن یه تمرین خوب بود برای بچه ها، برای تیم ملی ما. امیدوارم امروز قطعا بازیکنان ما، کادر ما، فدراسیون ما همه وجودش رو گذاشته، صدش رو گذاشته که امروز رو ما پیروز بشیم. ما یه اشاره کن پیروز یا مساوی کن که از گروهمون بیایم بالا. من یه اشاره کنم،
ما اگه ببازیم حذف میشیم دیگه.
ما اگه ببازیم متاسفانه حذف میشیم و من تو 10-15 سال اخیر یاد ندارم که هندبال ما در بین 8 تیم اول نبوده باشه.
بله.
ما اون زمانایی که حالا حدود 20 سال 20 چند سال پیش که هندبال مدرن ما شروع شد، یه مقدار فعالیتام گسترش پیدا کرد، شاید اون موقع مثلا 9 و 10 آسیا بودیم، ولی تو این 10-15 سال اخیر حداقل من یادم نیست زمانی که ما جزو 8 تیم نبودیم. همیشه ما مدعی بودیم 5 شدیم، 6 شدیم، 4 شدیم، 3 شدیم، در بازی آسیایی مدال نقره یا برنز گرفتیم. پس بنابراین فعل خواستن رو باید بازیکنهای ما، کادر ما خوب ادا کنن و انصافا هم باید بگم فدراسیون هندبال آقای پاکر با تمام وجود برای این تیم تلاش کرده، برای این تیم کار کرده. یاد ندارم که حالا تیمی بخواد به مسابقات برون مرزی بره و تدارک که این تیم شده باشه. بحرین 2 تا مسابقه برگزار کرد.
بله.
در اسپانیا مرکز هندبال دنیا با تیم‌های بزرگ دنیا مثل پرتغال، مصر و تونس بازی کرد و اینا همه نشون دادن که فدراسیون هدفش این بوده که تیم فوق‌العاده عالی رو به مسابقات اعزام کنه. امیدواریم دعای خیر مردم با بازیکنان ما باشه، بتونیم بازی رو ببریم، در وهله اول ببریم یا حداقل مساوی کنیم که بتونیم وارد گروه دور بعدی بشیم. اگر فرصت داریم من یه اشاره‌ای هم به ترکیب گروه بعدی در حقیقت
خیلی کوتاه زمان داریم. بله حتما.
بله، 8 تیمی که از این 4 گروه میان بالا در 2 گروه در قرار میگیرن، دوره بازی میکنن.
بله.
ما حالا ما یا تیم ژاپن، همون تیمی که از گروه ما دوم میاد بالا با تیم اول گروه آ که به اعتقاد من قطره و کره دومه در اون گروه،
و بازی خیلی سختی میتونه باشه.
خب بله، با تیم دوم گروه بی که بحرین و عراق هستن، فردا مشخص کنم عراق تو اون گروه دوم بشه، و تیم اول گروه سی که الان کویت و امارات دقیقه 28 و 30 دقیقه از بازی گذاشته،
که 25-21 به سوی کویت،
کویت جلوه. در حقیقت این تیم هم به عنوان قهرمان گروه اول گروه سی با تیم دوم گروه دی که ما هستیم، یعنی ما انشالله این امروز رو پیروز بشیم یا مساوی کنیم بیاییم بالا، تازه نبرد اصلی در دور بعدیه قطر، عراق هم تیم خیلی خوبی شده، تو واقعا خوب خودش نشون داده.
بله.
و کویت مبارزه با اونا مبارزه سختیه، ولی من فکر میکنم که کار مشکل ما امشبه، یعنی اگه ما از صدر ژاپن رد بشیم
خیلی متشکرم،
جزو چهار تیم پایانه.